سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید.
سخنگوی کاخ سفید میگوید مشاور امنیت ملی با درخواست رئیس جمهوری استعفا داده است.
به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است.
سالانه بیش از 100,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در ایران رخ می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استعفا دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین کاهش یافته بود.
مسئله اینجاست که رئیس جمهور به این نتیجه رسید که رابطه جنرال فلین داره معاون رئیس جمهور و دیگران رو گمراه میکنه، با این احتمال که او شاید جزئیات حساس و مهم این تماس تلفنی رو فراموش کرده. در مجموع وضعیت بحرانی و ناپایداری به وجود آمده بود که دیگه امکان ادامش وجود نداشت. به همین دلیل رئیس جمهور تصمیم گرفت از جنرال فلین بخواد استعفا بده.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، چند هفته پس از افشاگری‌های رسانه‌ای درباره تماس‌هایش با مقام‌های روسی، سرانجام روز دوشنبه هفته جاری از سمت خود استعفا داد و کیس کلاگ جانشین موقت او شد.
به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی مالزی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده که آقای کیم روز دوشنبه در فرودگاه کوالالامپور با تزریق زهر کشته شده. این گزارش به نقل از رسانه‌های کره جنوبی اضافه کرده که کیم جونگ نام که عازم سفر به ماکائو بود، توسط دو زن که احتمالاً ماموران کره شمالی بودند، مورد تعرض با سرنگ حاوی زهر قرار گرفته و در راه بیمارستان جان باخته است. کیم جونگ نام 45 سال داشت و بزرگترین پسر کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی بود. او در سالهای اخیر به انتقاد از نظام سیاسی کره شمالی و برادرش پرداخته بود.
مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سالانه بیش از 100,000 مورد ابتلا به انواع مختلف سرطان در کشور رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر کاظم زنده‌دل مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان در کشور ایران را سالانه حدود 50,000 نفر اعلام کرد. این عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه 60% سرطان‌ها قابل درمان است، از موفقیت 90% درمان سرطان پستان در ایران خبر داد. مشاور معاون وزارت بهداشت همچنین گفت که از چند سال گذشته اجرای نظام سراسری ثبت انواع بیماری‌ها در کشور ایران آغاز شده است.
با افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال تلاش دولت جدید آمریکا در تغییر شرایط در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تأکید کرد که ایران تا کنون به اجرای برجام پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو در حاشیه نشستی در دبی به خبرنگاران گفت به جز برخی موارد معدود تخطی عبور از حد مجاز ذخیره آب سنگین که در توافق مشخص شده، ایران به اجرای برجام پایبند بوده است. مطابق برجام، ایران تنها مجاز است 130 تن آب سنگین داشته باشد. همچنین برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت ترامپ در نظر دارد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهد که سیاست خود در زمینه پیروی ایران از مفاد برجام را سختگیرانه‌تر کند و از جمله بر دسترسی آژانس به محوطه‌ها و تأسیسات نظامی ایران اصرار بورزد. با این حال، یوکیو آمانو روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سوی دولت آمریکا کسی هنوز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماسی نگرفته است.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های قضایی ایران با وجود دستور پزشک بهداری زندان اوین، تاکنون برای اعزام اضطراری نازنین زاغری نزد پزشک متخصص اقدامی نکردند. بر پایه این گزارش، نازنین زاغری ردکلیف، زندانی ایرانی بریتانیایی، مدت هاست که از بیماری در ناحیه کتف، گردن و ستون فقرات رنج میبرد. خانم زاغری در تابستان 1393 به دلیل تشدید درد در ناحیه گردن مورد عمل جراحی قرار گرفته بود. نازنین زاغری فروردین ماه سال جاری هنگام خروج از ایران دستگیر شد و دادگاه انقلاب خانم زاغری را به اتهام همکاری با مؤسسات مانند آنطور که گفته شده و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم کرده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم حل آنچه بحران در خوزستان نامیدند تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی و جواد کاظم نسب نمایندگان اهواز و عباس پاپیزاده نماینده دسفول افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان را بحران دانستند که به گفته آنان باید با نگاه ملی حل شود. پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی روزهای اخیر به قطعی آب و برق در برخی از شهرهای این استان منجر شده و گروهی از مردم اهواز نیز روز دوشنبه در اعتراض به تداوم این مشکلات در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در واکنش به این اعتراض‌ها گفته است که درباره قطعی آب و برق در این استان به مردم توضیح خواهد داد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، چند هفته بعد از بحث‌های رسانه‌ها درباره گفتگوی تلفنی با سفیر روسیه، سرانجام روز دوشنبه از سمت خودش استعفا داد. این در حالیه که سخنگوی کاخ سفید میگه که دونالد ترامپ از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام خودش استعفا بده، چون میزان اعتمادش به آقای فلین به نقطه رسیده بود که نیاز به تغییرش احساس می‌شد. در این باره با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، دقیقاً چه نکاتی در گفتگوی تلفنی مایکل فلین و سفیر روسیه مطرح شده بوده که باعث شده آقای فلین توضیحات مشخصی به مایک پنس، معاون رئیس جمهور نده؟
آقای مایکل فلین در تلفنی که با سفیر روسیه داشته، مسائل مربوط به تحریم هایی که پرزیدنت اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش اعمال کرده بوده با سفیر روسیه صحبت میکنه، ولی در لاغر 4 مورد ایشون به کلی منکر شد که مسئله تحریم ها رو عنوان کرده، گفت که داشته صحبت هایی میکرد راجع به ملاقات آقایون پوتین و ترامپ و هیچ ربطی به تحریم ها نداشته. ولی دولت اوباما و اف بی آی و سازمان های امنیتی آمریکا اطلاع داشتن که همچه صحبت های شده، درباره تحریم ها صحبت شده، دقایق اون رو میدونستن و حتی میخواستن که قبل از اینکه سوگند بخوره آقای ترامپ اون بگن، ولی بعد از سوگند خوردن بهشون اطلاع دادن. و در دولت قبلی هم از ریاست سازمان اطلاعاتی ارتش به خاطر یک نوع عدم طبیعیت از نظرات رئیس جمهور در واقع مجبور به استعفا شد یا اخراج شد.
خب، دو مجلس نمایندگان و سنا چه واکنشی نشان دادند، به ویژه جمهوری خواهان؟
یک حساسیت بسیار زیادی راجع به ارتباط دولت آقای ترامپ با روسیه در سنا و در مجلس نمایندگان ایجاد شده و به خصوص اعضای مهم سنا مثل لینزی گراهام، اینها بسیار مایلن که این مسئله ارتباط آقای ترامپ و کابینه اون رو با روسیه روشن کنه، به خصوص دخالت های روسیه در انتخابات رو. با وجود اینکه خودشون از افراد مهم خود حزب جمهوری خواه هستن و اینها بسیار نگران مسئله روسیه به نفوذ اون هستن، توجه بفرمایید که مسئله اصلی هم که آقای فلین ایجاد کرده این بود که همه سازمان اطلاعاتی فکر میکردن که روسیه از این که آقای فلین تمام حقیقت رو نگفته سوء استفاده بکنن و از اون بازخواهی بکنن. بنابراین همین نگرانی هم الان وجود داره باز در سطوح بالاتر، یعنی کی با آقای فلین گفته بود که با روسیه صحبت بکنن؟ آیا ایشون سر خود رفته بود اونجا یا نرفته بود؟ اگر کسانی به اون گفتن کیها بودن و از این نوع مسائل که قراره که تبدیل به یک مشکلات اساسی بشه برای کابینه آقای ترامپ.
خب این حالا چه پیامدهایی برای آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور داره؟
آقای ترامپ این یکی از مشکلات اساسی سر راهش خواهد بود، درست 28 روز بعد اینکه انتخاب یک شخص بسیار ارشدی رو کرده بود، یعنی جنرال فلین رو مجبور شد که از اون بخواد که استعفا بده. این شک ایجاد میکنه در مورد نحوه قضاوتشون در مورد افراد و همه این که باز این مسئله ارتباط با روسیه رو این سرچندان میکنه و اهمیت اون رو، بنابراین یک ضعفی ایجاد میکنه برای دولت آقای ترامپ و نقشی که ایشون میخواست ایفا بکنه به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یکی از راه‌های ارتباط با ماست که به وسیله اون میتونید درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، این آب و برق و نفت مجانی چی شد که آقای خامنه‌ای وعده شده بود؟ اون که ما دو غرق اون نتونستیم نقشه بگیریم. چی شد این وعده‌های دروغی که به مردم دادیم؟ اول اون موقع آبرویی داشتیم، رشته‌ای داشتیم در دنیا.
من شنیدم که یکی از رئیس رؤسای آمریکا استعفا داده. بله، یکی میخوان استعفا بدن. فقط اینو میدونم که رهبر ما دین اسلام پشتیبانشه، خدا پشتیبانشه.
این رژیم رو برای این رو کار نیوردن که بخواد ایران آبادتر از دوران اعلیحضرت بکنه یا سطح زندگی مردم رو بالاتر از اون ببره. این رژیم رو برای این رو کار آوردن که ایران رو نابود بکنه. نابود کرد تمام چیزاش رو، زیر بناها هر چی بود نابود کرد.
دست دوز قطع میشه ولی اونهایی که میلیاردی میخورن محترمن و حتی پاسپورتشون هم بهشون داده میشه که داشته ببرن. وضع زمین خاری و جنگل خاری رو نگاه بکنید، اون وقت بعد برید ببینید که کوله برا به چه شکلی نون میخورن. گورخواب داریم در حالی که در به هزاران مسجد مفروش گرم به روی بندگان خدا بسته است، کسی هم اونجا نماز نمیذاره. بعد قیافه و ژست روحانیون رو نگاه بکنید.
میخواستم ببینم چرا راجب اهواز صحبت نمی کنیم. چند روزی که شلوغ بوده توی اهواز و به خاطر آلودگی هوا و به خاطر قطع آب و برق اصلا رادیو فردا راجبی صحبت زیادی نکرده. خیلی ممنون.
خلاصه خبرها. سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استعفا دهد، چون میزان اعتماد به او به آقای فلین به نقطه‌ای رسیده بود که نیاز به تغییر وی احساس میشد. به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است. مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سالانه بیش از 100 هزار مورد ابتلا به انواع سرطان‌ها در کشور رخ می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تأکید کرد ایران تا کنون به اجرای برجام پایبند بوده است. سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های قضایی ایران با وجود دستور پزشک بهداری زندان اوین تاکنون اقدامی برای اعزام اضطراری نازنین زاغری نزد پزشک متخصص انجام ندادند. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم چاره اندیشی برای پدیده گرد و غبار در استان خوزستان تاکید کردند. روسیه استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را موضوعی داخلی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به استعفای مشاور امنیت ملی وی از افشای غیرقانونی اطلاعات انتقاد کرد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر از ورود دو فروند هواپیمای ایرباس 330 به ناوگان هوایی تا پایان سال جاری خبر داد. مرکز مدیریت راه‌های کشور روز سه‌شنبه از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استان‌های مختلف ایران به دلیل بارش برف خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یک شنبه هفته آینده بررسی می شود.
به بخش گفتگوی اقتصادی این برنامه رسیدیم. امروز درباره تازه ترین داده ها درباره نرخ رشد اقتصادی ایران صحبت میکنیم، همراه با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، مسئولان ارشد اقتصادی ایران بار دیگه نرخ رشد بالای کشور در سال جاری رو اعلام کردن و بر اون تاکید کردن. همین دیروز اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی امسال ایران رو حدود 7% ارزیابی کرد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت کشور از رکود بیرون اومده. آیا نرخ رشد اعلام شده از طرف منابع رسمی ایران، اون هم در سطحی چنین بالا، مورد تایید محافل کارشناسی هم هست؟
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که شما از اونها اسم بردید بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی تکیه میکنند و همینطور بر گزارشی که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده همراه با پیشبینی نرخ رشد 7.2% برای ایران در سال جاری. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال جاری 6.6% پیش بینی میکنه و بانک جهانی کمی محتاط‌تر هست با پیش بینی نرخ رشد بین 4-5% برای ایران. در هر صورت صرف نظر از تفاوت‌های موجود بین این ارقام می‌بینیم که در مجموع نگاه مثبت و خوشبینانه‌ای وجود داره به نرخ رشد ایران در سال جاری.
خب اگه واقعا نرخ رشد اقتصادی ایران این همه بالا رفته، پس چرا محافل کسب و کار و مردم چنین تحولی رو احساس نمی‌کنن؟ هنوز هیچ تکان ملموس و مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور دیده نمیشه، چرا؟
دلیلش روشنه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش اخیرش به این پرسش پاسخ داده. در حال حاضر نه نشانی از افزایش سرمایه‌گذاری هست، نه بهره‌وری بیشتر شده، نه مصرف افزایش پیدا کرده، نه بنگاه‌های تولیدی از رکود بیرون اومدن، نه بازار کار تکون خورده، نه بخش مسکن جان گرفته. در این زمینه‌ها وضع همون هست که بود. تنها چیزی که عوض شده و نرخ رشد رو تا این حد بالا برده افزایش تولید و صادرات نفت هست به دلیل اجرای برجام. مرکز پژوهش‌ها در گزارشش همونطور که گفتم نرخ رشد 7.2% رو برای امسال پیش بینی میکنه، ولی اضافه میکنه که از این رقم 5.2% اون به دلیل افزایش تولید و صدور نفت به دست اومده و اگر این عامل وجود نداشت نرخ رشد ایران در سال جاری از 2% بیشتر نمیشد.
حالا در این شرایط آیا میشه امید داشت که نرخ رشد ایران در همین سطح سال آینده ادامه پیدا بکنه؟
اگر رشد ایران فقط وابسته به نفت باشه تکرار نرخ امسال در سال آینده خیلی بعیده، مگر اینکه قیمت نفت به شکل قابل ملاحظه‌ای سال آینده بالا بره. نرخ رشدی پایدار هست که گرفتار نفت نباشه و برای دستیابی به این رشد پایدار ایران نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است که متاسفانه دولت حسن روحانی در حال حاضر به خصوص آمادگی انجام اون رو نداره با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری.
ممنونم از فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس که همراه ما بودی.
منم خانم از شما تشکر میکنم.
همطور که در خبرها شنیدید، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پس از بحث‌های رسانه‌ای درباره گفتگوی تلفنیش با مقام‌های روسی سرانجام روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. در این باره شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظر دادند که تعدادی از اونها رو برای شما می‌خونیم. کاربری در این باره چنین اظهار نظر کرده: تماس‌ها نمی‌تونه بدون اجازه و طراحی اعضای دیگر کابینه و ترامپ بوده باشه. فلین در مجموع بیش از دو دهه در مقام‌های بالای امنیتی مشغول به کار بوده و از کدهای امنیتی کاملا اطلاع داشته. این تماس‌ها که در جای خود غیرقانونی و غلط هم نبوده و از هر تیم دیگه هم میتونسته بر بیاد، اما مسئله در اختلاف‌های درون کابینه است.
کاربر دیگری نوشته: روسیه در نظر داشت تا از طریق مایکل فلین از سیاست آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه مطلع شود و سیاست‌های خود را در جهت مقابله با آمریکا تنظیم کند و از طرفی رابطه‌اش را با آمریکا بهبود بدهد و تحریم‌ها هم برداشته شود. ولی با رفتن آقای فلین، شاخه و مخبر نفوذی به کاخ سفید قطع شد که اولین نشانه آن لغو سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران بود.
بله، کاربری هم نوشته این آقای فلین یک نفوذی بوده که شناسایی شده و کار برای روسیه و ایران هم سخت شده.
کاربر دیگری نوشته: مشکل فقط به آقای فلین ختم نمی شود و خود وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون و حتی آقای ترامپ نیز به روسیه مشی دوستانه دارند. بله.
خب، البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست. نوبت به گزارش ورزشی رسیده همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مرحله یک هشتم نهایی و نتیجه کاملا دور از انتظار، بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن شکست خورد، اونم با چه نتیجه‌ای؟ 4-0. یکی از دور از انتظارترین و سنگین‌ترین شکست‌ها در تاریخ باشگاه بارسلونا، به نحوی که تا حدود زیادی دیگه کار رو یکسره کرد برای پاریس سن ژرمن. گرچه بارسلونا در بازی برگشت میزبانه و تیم بسیار بزرگیه، با فوق ستاره‌های خودش میتونه هر نتیجه‌ای رو رقم بزنه، اما دیگه برتری 4-0، جبران شکست دور رفت، کشوندن بازی به وقت اضافه، گل نخوردن در این مسابقه، خیلی سخت شد کار شاگردان لوئیس انریکه و پاریس سن ژرمن با اندوخته‌ای قابل توجه بازی برگشت رو برگزار خواهد کرد. بنفیکا هم موفق شد بروسیا دورتموند رو با یه گل از پیش رو برداره. امروز مسابقات پیگیری میشه، دو تا بازی فوق‌العاده جذاب: بایر مونیخ با آرسنال و رئال مادرید با ناپولی، که هر دو بازی جذاب و مهیج خواهد بود. خبر بعدی در رابطه با مسابقات شطرنج زنان جهان در ایران و اظهار نظر رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران آقای پهلوانزاده، که مربی هلندی سارا خادم الشریعه رو به تبانی متهم کرده، به تبانی با بازیکن تیم گرجستان که نماینده ایران از دور مسابقات حذف کرد. اما به گفته آقای پهلوانزاده، این مربی با همسر حریف نماینده ایران هم کار کرده به عنوان مربی و اطلاعات رو لو داده برنامه های تاکتیکی نماینده ایران. اما جالب این که ساعتی بعد خود سارا خادم الشریعه رد کرد این اظهاراتو و گفت که اگر من شکست خوردم دلیلش این مسائل نیست و مربی من طبعا دوست داشته من به پیروزی برسم، تدارکات من مناسب نبوده و این مسئله رو تکذیب کرد. و خبر آخر، مسابقات بین المللی فوتبال ساحلی در بوشهر برگزار میشه، رقابت پرشین کاپ، که با حضور گسترده تماشاگران شرایط خیلی جالبی رقم خورد. در اولین بازی ایران موفق شد 3-1 لهستان رو ببره با دو گل امیرحسین اکبری و یه گل هم از محمد مختاری. سیل جمعیت به نحوی بود که تعداد زیادی پشت درهای بسته موندن و طبق گزارش ها زنان رو هم راه ندادند داخل ورزشگاه تا بتونن مسابقه رو از نزدیک تماشا کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
جانم نوبت میرسه به گزارش موسیقی بردی افشین.
رادیوهد از گروه‌های برجسته موسیقی راک اعلام کرده تابستان سال آینده خورشیدی در اسرائیل اجرایی زنده رو برگزار می‌کنه. مطمئناً این اقدام این گروه معروف انگلیسی جنجالی خواهد بود، چون بخش عمده‌ای از پیشوران و هنرمندان صنعت جهانی موسیقی اسرائیل رو تحریم کردند و از چهره‌های شناخته شده دیگه می‌خوان در این کشور اجرایی رو برگزار نکنند. این تحریم در اعتراض به سیاست‌های حاکمیت اسرائیل بر اراضی فلسطینیان. در چند ساله اخیر کسی چون راجر واترز، بنیانگذار گروه اسطوره پینک فلوید، بارترین چهره در بین معترضین بوده. این هنرمند 73 ساله انگلیسی سیاست‌های اسرائیل را در قبال فلسطینیان تبعیض آمیز و در قبال سرزمین‌های اونها اشغالگرانه می‌دونه. آقای واترز البته در یک مصاحبه سال گذشته میلادی با روزنامه اینترنتی ایندیپندنت منتشره بریتانیا گفته بود هنرمندان موسیقی به خصوص هنرمندان اهل ایالات متحده از اینکه حتی در اعتراض به سیاست‌های اسرائیل سخنی بگند هراس دارند، چرا که تصور می‌کنند در این صورت دوران کاریشون به سر میاد. برای همین راجر واترز وظیفه خودش می‌دونه تلاش کنه تا دیگر هنرمندان با شجاعت بیشتری نسبت به این موضوع واکنش نشون بدند. با این حال تا به حال از راجر واترز نسبت به تصمیم اخیر گروه رادیوهد عکس‌العملی دیده نشده. رادیوهد گروهی است که 3 دهه پیش در انگلیس شکل گرفت و در دهه 90 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های نوآور در موسیقی راک آلترناتیو به آوازه جهانی رسید. آخرین و نهمین آلبوم گروه رادیوهد بهار سال جاری خورشیدی منتشر شده که اثری است با عنوان A Moon Shaped Pool، حوضی به شکل ماه، و تک آهنگ مقدم این آلبوم اثری بود با عنوان Burn the Witch، جادوگر را بسوزان. جرو از خواننده‌های برجسته موسیقی جاز از دنیا رفته. در حدود 10 روز پیش این هنرمند 76 ساله آمریکایی گفته بود به علت خستگی مفرط موقتاً دست از برگزاری اجرای زنده می‌کشه. با اینکه به نظر می‌رسید رو به بهبودی است، اخیراً در صفحه رسمی فیسبوکش اعلام شد در بیمارستان در کنار خانواده‌اش از دنیا رفته. آلجرو یک خواننده آهنگساز در سبکای موسیقی ریتم اند بلوز، سول و جاز بود و طی 5 دهه فعالیتش به افتخارات بسیاری رسید، از جمله به 7 جایزه گرمی در بخش‌های مختلف. شاید موفق‌ترین اثرش آلبومی باشه با عنوان Breaking Away، جدا شدن، که اون زمان در ابتدای دهه 80 میلادی در موسیقی پاپ و آر‌ان‌بی در ایالات متحده آمریکا بسیار تاثیرگذار بود. مجموعه‌ای که در اون تک آهنگی وجود داره چون We are in this love together، ما در این عشق با هم شریکیم. We got the whole thing working out so right and it's just the way we planned it. We're in this love together.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده که بخش خبر و گزارش های مختلفی خواهید بود.
به سرخط خبرها توجه فرمایید.
سخنگوی کاخ سفید میگوید مشاور امنیت ملی با درخواست رئیس جمهوری استعفا داده است.
به گفته پلیس مالزی، کیم جون نام برادر ناتنی کیم جون اون رهبر کره شمالی در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است.
سالانه بیش از 100,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در ایران رخ می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استعفا دهد چون میزان اعتماد او به آقای فلین کاهش یافته بود.
مسئله اینجاست که رئیس جمهور به این نتیجه رسید که رابطه جنرال فلین داره معاون رئیس جمهور و دیگران رو گمراه میکنه، با این احتمال که او شاید جزئیات حساس و مهم این تماس تلفنی رو فراموش کرده. در مجموع وضعیت بحرانی و ناپایداری به وجود آمده بود که دیگه امکان ادامش وجود نداشت. به همین دلیل رئیس جمهور تصمیم گرفت از جنرال فلین بخواد استعفا بده.
مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پس از افشاگری‌های رسانه‌ای درباره تماس‌هایش با مقام‌های روسی سرانجام روز دوشنبه هفته جاری از سمت خود استعفا داد و کیس کلارک جانشین موقت او شد.
به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کوالالامپور پایتخت مالزی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی مالزی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده که آقای کیم روز دوشنبه در فرودگاه کوالالامپور با تزریق زهر کشته شده است. این گزارش به نقل از رسانه‌های کره جنوبی اضافه کرده که کیم جونگ نام که عازم سفر به ماکائو بود توسط دو زن که احتمالاً ماموران کره شمالی بودند مورد تعرض با سرنگ حاوی زهر قرار گرفته و در راه بیمارستان جان باخته است. کیم جونگ نام 45 سال داشت و بزرگترین پسر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او در سالهای اخیر به انتقاد از نظام سیاسی کره شمالی و برادرش پرداخته بود.
مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سالانه بیش از 100,000 مورد ابتلا به انواع مختلف سرطان در کشور رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر کاظم زنده‌دل، مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان در کشور را سالانه حدود 50,000 نفر اعلام کرد. این عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه 60% سرطان‌ها قابل درمان است، از موفقیت 90% درمان سرطان پستان در ایران خبر داد. مشاور معاون وزارت بهداشت همچنین گفت که از چند سال گذشته اجرای نظام سراسری ثبت انواع بیماری ها در ایران آغاز شده است.
با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال تلاش دولت جدید آمریکا در تغییر شرایط در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تأکید کرد که ایران تاکنون به اجرای برجام پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو در حاشیه نشستی در دبی به خبرنگاران گفت به جز برخی موارد معدود تخطی عبور از حد مجاز ذخیره آب سنگین که در توافق مشخص شده، ایران به اجرای برجام پایبند بوده است. مطابق برجام، ایران تنها مجاز است 130 تن آب سنگین داشته باشد. همچنین برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت ترامپ در نظر دارد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهد که سیاست خود در زمینه پیروی ایران از مفاد برجام را سختگیرانه تر کند و از جمله بر دسترسی آژانس به محوطه ها و تأسیسات نظامی ایران اصرار بورزد. با این حال یوکیا آمانو روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سوی دولت آمریکا کسی هنوز با آژانس بین المللی انرژی اتمی تماسی نگرفته است.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام های قضایی ایران با وجود دستور پزشک بهداری زندان اوین تاکنون برای اعزام اضطراری نازنین زاغری نزد پزشک متخصص اقدامی نکردند. بر پای این گزارش، نازنین زاغری ردکلیف، زندانی ایرانی بریتانیایی، مدت هاست که از بیماری در ناحیه کتف و گردن و ستون فقرات رنج میبرد. خانم زاغری در تابستان 1393 به دلیل تشدید درد در ناحیه گردن مورد عمل جراحی قرار گرفته بود. نازنین زاغری فروردین ماه سال جاری هنگام خروج از ایران دستگیر شد. دادگاه انقلاب خانم زاغری را به اتهام همکاری با مؤسسات معاند و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم کرده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم حل آنچه بحران در خوزستان نامیدند تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی و جواد کاظم نسب نمایندگان اهواز و عباس پاپیزاده نماینده دسفول افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان را بحران دانستند که به گفته آنان باید با نگاه ملی حل شود. پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی روزهای اخیر به قطعی آب و برق در برخی از شهرهای این استان منجر شده و گروهی از مردم اهواز هم روز دوشنبه در اعتراض به تداوم این مشکلات در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در واکنش به این اعتراض ها گفته است که درباره قطعی آب و برق در این استان به مردم توضیح خواهد داد. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا چند هفته بعد از بحث‌های رسانه‌ها درباره گفتگوی تلفنی با سفیر روسیه سرانجام روز دوشنبه از سمت خودش استعفا داد. این در حالیه که سخنگوی کاخ سفید میگه که دونالد ترامپ از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام خودش استعفا بده چون میزان اعتمادش به آقای فلین به نقطه رسیده بود که نیاز به تغییرش احساس میشد. در این باره با رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، دقیقاً چه نکاتی در گفتگوی تلفنی مایکل فلین و سفیر روسیه مطرح شده بوده که باعث شده آقای فلین توضیحات مشخصی به مایک پنس معاون رئیس جمهور نده؟
آقای مایکل فلین در تلفن که با سفیر روسیه داشته مسائل مربوط به تحریم هایی که پرزیدنت اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش اعمال کرده بوده با سفیر روسیه صحبت میکنه، ولی در لاغر 4 مورد ایشون به کلی منکر شد که مسئله تحریم ها رو عنوان کرده، گفت که داشته صحبت هایی میکرد راجع به ملاقات آقایون پوتین و ترامپ و هیچ ربطی به تحریم ها نداشته. ولی دولت اوباما و FBI و سازمان های امنیتی آمریکا اطلاع داشتن که همچه صحبت هایی شده، درباره تحریم ها صحبت شده، دقایق اون رو میدونستن و حتی میخواستن که قبل از اینکه سوگند بخوره آقای ترامپ اون بگن، ولی بعد از سوگند خوردن بهشون اطلاع دادن و در دولت قبلی هم از ریاست سازمان اطلاعاتی ارتش به خاطر یک نوع عدم طبیعیت از نظرات رئیس جمهور در واقع مجبور به استعفا شد یا اخراج شد.
خب دو مجلس نمایندگان و سنا چه واکنشی نشان دادند به ویژه جمهوری خواهان؟
یک حساسیت بسیار زیادی راجع به ارتباط دولت آقای ترامپ با روسیه در سنا و در مجلس نمایندگان ایجاد شده و به خصوص اعضای مهم سنا مثل لینزی گراهام، اینها بسیار مایلن که این مسئله ارتباط آقای ترامپ و کابینه اون رو با روسیه روشن کنه، به خصوص دخالت های روسیه در انتخابات رو. با وجود اینکه خودشون از افراد مهم خود حزب جمهوری خواه هستن و اینها بسیار نگران مسئله روسیه به نفوذ اون هستن، توجه بفرمایید که مسئله اصلی هم که آقای فلین ایجاد کرده بود این بود که همه سازمان اطلاعاتی فکر میکردن که روسیه از این که آقای فلین تمام حقیقت رو نگفته سوء استفاده بکنن و از اون بازخواهی بکنن. بنابراین همین نگرانی هم الان وجود داره باز در سطوح بالاتر، یعنی کی با آقای فلین گفته بود که با روسیه صحبت بکنن؟ آیا ایشون سرخود رفته بود اونجا یا نرفته بود؟ اگر کسانی به اون گفتن کیها بودن و از این نوع مسائل که قراره که تبدیل به یک مشکلات اساسی بشه برای کابینه آقای ترامپ.
خب این حالا چه پیامدهایی برای آقای ترامپ با اون رئیس جمهور داره؟
آقای ترامپ این یکی از مشکلات اساسی سر راهش خواهد بود، درست 28 روز بعد اینکه انتخاب یک شخص بسیار ارشدی رو کرده بود، یعنی جنرال فلین رو مجبور شد که از اون بخواد که استعفا بده. این شک ایجاد میکنه در مورد نحوه قضاوتشون در مورد افراد و همه این که باز این مسئله ارتباط با روسیه رو این سرچندان میکنه و اهمیت اون رو، بنابراین یک ضعفی ایجاد میکنه برای دولت آقای ترامپ و نقشی که ایشون میخواست ایفا بکنه به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
مگه فراموش کردیم رهبر جمهوری اسلامی که فرمودن من خودم دولت تعیین میکنم، من خودم تو دهن این دولت میزنم، من خودم تو دهن مردم میزنم. اگر 60 میلیون بگن آری، من میگم نه، برای این رژیم جمهوری اسلامی مردم معنا ندارن.
بنده بسیار تمایل دارم از مقامات ولایت فقیه بپرسم منظورتون از آشتی ملی چیست؟ چطور امکان داره 38 سال دستتون آلوده به جنایات قرون وسطایی علیه ملت مظلوم و فریب خورده ایران باشه و شما دم از آشتی ملی میزنید؟ آقای سید محمد خاتمی، شما که خودتون طرد شده این نظام هستید، لطفاً اول برید با رهبرتون آشتی بکنید، سپس پای ملت رو به میون بکشید.
آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میفرمایند تفرقه ای نیست که احتیاج به آشتی ملی باشه. ایشون راست میگن، چون 4 تا برادرن، همه مملکت رو قبضه کردن و تفرقه بین اونا نیست. همونطوری که آقا فاضل یک از برادراشون هم عنوان کردن که هفته یه بار خونه مادرشون جمع میشن و بدبستونا رو اونجا حل میکنن.
میخواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام میده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی ها آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز چهارشنبه. امروز در مناطقی از کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر بارش شدید باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه. در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل هم برف خواهد بارید. امروز بجنورد با 10 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 23 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری و در بعد از ظهر همراه با بارش پراکنده است.
سرخط خبرها. سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام مشاور امنیت ملی استعفا دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین به نقطه ای رسیده بود که نیاز به تغییر وی احساس می شد. به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در کوالالامپور، پایتخت مالزی، با زهر تزریقی توسط دو زن ناشناس کشته شده است. مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سالانه بیش از 100 هزار مورد ابتلا به انواع سرطان‌ها در کشور رخ می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه تاکید کرد ایران تا کنون به اجرای برجام پایبند بوده است. سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های قضایی ایران با وجود دستور پزشک بهداری زندان اوین تا کنون اقدامی برای اعزام اضطراری نازنین زاغری نزد پزشک متخصص انجام ندادند. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم چاره‌اندیشی برای پدیده گرد و غبار در استان خوزستان تاکید کردند. روسیه استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را موضوعی داخلی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به استعفای مشاور امنیت ملی از افشای غیرقانونی اطلاعات انتقاد کرد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر از ورود دو فروند هواپیمای ایرباس 330 به ناوگان هوایی تا پایان سال جاری خبر داد. مرکز مدیریت راه‌های کشور روز سه‌شنبه از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استان‌های مختلف ایران به دلیل بارش برف خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یک شنبه هفته آینده بررسی می شود.
با اجازه بدید قرارداد امضا شد اطلاع داده بشه. من قبل از
نوبت به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ امروز چهارشنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، برخی از روزنامه‌ها از طرح دو فوریتی تعدادی از نمایندگان مجلس برای تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی نوشتن. این طرح چی هست؟ چه نوشتن روزنامه‌ها؟
روزنامه شرق از این طرح با عنوان دو فوریت برخورد با خودسرها یاد کرده و نوشته که این تلاش تازه‌ای است از سوی طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مجازات برهم زنندگان مراسم‌های رسمی. عنوان اصلی این طرح اونطوری که روزنامه شرق نوشته طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی هست و یکی از بندهای اون تأکید داره که هر کسی که سوال بپرسه در یک سخنرانی یا در یک مراسمی به نحوی که در مراسم اخلال ایجاد بشه یا توجه ویژه‌ای رو بخواد جلب کنه باید میتونن ماموران اون رو بازداشت کنن و تحویل قوه قضاییه خواهد شد. یکی دیگر از نکاتی که در این طرح آمده بنوشته روزنامه شرق این هست که افراد در هر مقام و مسئولیتی که باشند و مانع برگزاری جلسه های رسمی باشند با اونها برخورد خواهد شد، به انفصال از خدمات دولتی هم محکوم خواهند شد. البته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفتند که نیازی به چنین طرحی نبوده برای که قوانین لازم برای برخورد با خودسرها وجود داره. روزنامه کیهان از این طرح به عنوان طرح دو فوریتی اصلاح طلبان یاد کرده که بر اساس اون هر کسی که سوال کنه زندانی خواهد شد، همون بندی رو اشاره کرده که بیشتر من بیان کردم. و روزنامه آرمان هم در یادداشتی که آقای غلامرضا ظریفیان از چهره‌های اصلاح طلب در این روزنامه نوشته استقبال کرده از چنین طرحی، اما این روزنامه هم یادآوری کرده که قوانین کافی هست و باید یک فرهنگ عمومی در میان مردم و مسئولان فراهم بشه و تدارک بشه که از این پس دیگه برخورد نکنن نیروهای خودسر با سخنرانی.
سفر حسن روحانی رئیس جمهور هم به کویت و عمان در روزنامه ها بازتابایی داشته. چه نوشتن روزنامه ها در این باره؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز خبر داده که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران امروز صبح راهی کویت و عمان خواهد شد و در این سفر پاسخ خواهد داد سفر رؤسای این کشورها در سالهای گذشته به ایران رو. اما روزنامه ایران در این حال در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که این میتونه یک گامی برای بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه عربش باشه در جنوب خلیج فارس. روزنامه دیگر هم روزنامه اعتماد هست که در این باره آقای محمود محمدی که بیشتر سخنگوی وزارت خارجه و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هست تاکید کرده که این سفر به معنای تغییر رویه شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران نیست، بلکه نشانه بکارگیری عقلانیت در برخی از کشورهای عربی است. و البته ایشون تاکید کرده که ممکن هست بر روابط ایران و عربستان سعودی هم تاثیر بگذاره و چالش‌های اخیر رو تا حدی به حاشیه ببره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم، مرسی.
همطور که در خبرها شنیدید، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، چند هفته بعد از بحث‌های رسانه‌ای درباره گفتگوی تلفنیش با مقام‌های روسی، سرانجام روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. تعدادی از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا رو براتون خوندیم که الان باز تعداد دیگر رو بهش اشاره میکنیم. یکی از کاربران نوشته پوتین داره کم کم از ترامپ ناامید میشه و از طرفی هم دموکرات‌ها در صدد ضربه زدن هستن. یکی دیگه از کاربران هم اینطور اظهار نظر کرده که در خبرها آمده بود که ترامپ از عملکرد شان اسپایسر هم راضی نیست، شاید ایشون رو هم عوض بکنه. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست. سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مرحله یک هشتم نهایی و نتیجه کاملا دور از انتظار، بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن شکست خورد، اونم با چه نتیجه ای؟ 4-0. یکی از دور از انتظارترین و سنگین‌ترین شکست‌ها در تاریخ باشگاه بارسلونا، به نحوی که تا حدود زیادی دیگه کار رو یکسره کرد برای پاریس سن ژرمن، گرچه بارسلونا در بازی برگشت میزبانه و تیم بسیار بزرگیه با فوق ستاره‌های خودش، میتونه هر نتیجه‌ای رو رقم بزنه، اما دیگه برتری 4-0، جبران شکست دور رفت، کشوندن بازی به وقت اضافه، گل نخوردن در این مسابقه، خیلی سخت شد کار شاگردان لوئیس انریکه و پاریس سن ژرمن با اندوخته‌ای قابل توجه بازی برگشت رو برگزار خواهد کرد. بنفیکا هم موفق شد بروسیا دورتموند رو با یه گل از پیش رو برداره. امروز مسابقات پیگیری میشه، دو تا بازی فوق‌العاده جذاب، بایر مونیخ با آرسنال و رئال مادرید با ناپولی، که هر دو بازی جذاب و مهیج خواهد بود. خبر بعدی در رابطه با مسابقات شطرنج زنان جهان در ایران و اظهار نظر رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران آقای پهلوانزاده، که مربی هلندی سارا خادم الشریعه رو به تبانی متهم کرده، به تبانی با بازیکن تیم گرجستان که نماینده ایران از دور مسابقات حذف کرد. اما به گفته آقای پهلوانزاده این مربی با همسر حریف نماینده ایران هم کار کرده به عنوان مربی و اطلاعات رو لو داده برنامه‌های تاکتیکی نماینده ایران. اما جالب این که ساعتی بعد خود سارا خادم الشریعه رد کرد این اظهاراتو و گفت که اگر من شکست خوردم دلیلش این مسائل نیست و مربی من طبعا دوست داشته من به پیروزی برسم، تدارکات من مناسب نبوده و این مسئله رو تکذیب کرد. و خبر آخر، مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی در بوشهر برگزار میشه، رقابت پرشین کاپ، که با حضور گسترده تماشاگران شرایط خیلی جالبی رقم خورد. در اولین بازی ایران موفق شد 3-1 لهستان رو ببره با دو گل امیرحسین اکبری و یک گل هم از محمد مختاری. سیل جمعیت به نحوی بود که تعداد زیادی پشت درهای بسته موندن و طبق گزارش ها زنان رو هم راه ندادند داخل ورزشگاه تا بتونن مسابقه را از نزدیک تماشا کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
نوبت میرسه به گزارش موسیقی بردی افشین.
رادیوهد از گروه‌های برجسته موسیقی راک اعلام کرده تابستان سال آینده خورشیدی در اسرائیل اجرایی زنده رو برگزار می‌کنه. مطمئناً این اقدام این گروه معروف انگلیسی جنجالی خواهد بود، چون بخش عمده‌ای از پیشوران و هنرمندان صنعت جهانی موسیقی اسرائیل رو تحریم کردند و از چهره‌های شناخته شده دیگه می‌خوان در این کشور اجرایی رو برگزار نکنند. این تحریم در اعتراض به سیاست‌های حاکمیت اسرائیل بر اراضی فلسطینیان. در چند ساله اخیر کسی چون راجر واترز، بنیانگذار گروه اسطوره پینک فلوید، بارترین چهره در بین معترضین بوده. این هنرمند 73 ساله انگلیسی سیاست‌های اسرائیل را در قبال فلسطینیان تبعیض آمیز و در قبال سرزمین‌های اونها اشغالگرانه می‌دونه. آقای واترز البته در یک مصاحبه سال گذشته میلادی با روزنامه اینترنتی ایندیپندنت منتشره بریتانیا گفته بود هنرمندان موسیقی به خصوص هنرمندان اهل ایالات متحده از اینکه حتی در اعتراض به سیاست‌های اسرائیل سخنی بگند هراس دارند، چرا که تصور می‌کنند در این صورت دوران کاریشون به سر میاد. برای همین راجر واترز وظیفه خودش می‌دونه تلاش کنه تا دیگر هنرمندان با شجاعت بیشتری نسبت به این موضوع واکنش نشون بدند. با این حال تا به حال از راجر واترز نسبت به تصمیم اخیر گروه رادیوهد عکس‌العملی دیده نشده. رادیوهد گروهی است که 3 دهه پیش در انگلیس شکل گرفت و در دهه 90 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های نوآور در موسیقی راک آلترناتیو به آوازه جهانی رسید. آخرین و نهمین آلبوم گروه رادیوهد بهار سال جاری خورشیدی منتشر شده که اثری است با عنوان A Moon Shaped Pool، حوضی به شکل ماه، و تک آهنگ مقدم این آلبوم اثری بود با عنوان Burn the Witch، جادوگر را بسوزان. جرو از خواننده‌های برجسته موسیقی جاز از دنیا رفته. در حدود 10 روز پیش این هنرمند 76 ساله آمریکایی گفته بود به علت خستگی مفرط موقتاً دست از برگزاری اجرای زنده می‌کشه. با اینکه به نظر می‌رسید رو به بهبودی است، اخیراً در صفحه رسمی فیسبوکش اعلام شد در بیمارستان در کنار خانواده‌اش از دنیا رفته. آلجرو یک خواننده آهنگساز در سبکای موسیقی ریتم اند بلوز، سول و جاز بود و طی 5 دهه فعالیتش به افتخارات بسیاری رسید، از جمله به 7 جایزه گرمی در بخش‌های مختلف. شاید موفق‌ترین اثرش آلبومی باشه با عنوان Breaking Away، جدا شدن، که اون زمان در ابتدای دهه 80 میلادی در موسیقی پاپ و آرنبی در ایالات متحده آمریکا بسیار تأثیرگذار بود. مجموعه‌ای که در اون تک آهنگی وجود داره چون We are in this love together، ما در این عشق با هم شریکیم. We got the whole thing working out so right.
سپاس که تا این صد از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایین برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا لحظات دیگر همراه با شما هستیم با خبرهای ساعت 8.